أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. جلسه قبل عرض شد که برخی می‌فرمایند بحث از اوامر و نواهی ارشادی یک بحث کلامیه نه فقهی. بیان اینطور هست که اوامر و نواهی ارشادی مرتبط با مولویت مولا نیست، در حالی که در فقه از اوامر و نواهی بحث میشه که منشأ اونها مولویت مولاست. و از اونجا که اوامر و نواهی ارشادی مولا از مولویت مولا ناشی نمیشه، پس به فقه ربطی نداره. در پاسخ عرض میکنیم که با فرض صحت این کلام که اوامر مولوی ناشی از مولویت مولاست و اوامر ارشادی، حالا اوامر بگیم شامل نواهی هم میشه دیگه، اوامر و نواهی مولوی ناشی از مولویت مولاست و اوامر و نواهی ارشادی ناشی از ربوبیت و هدایتگری مولا باشه، خب این سوال رو عرض کردیم که آیا این اوامر و نواهی به احکام شرعی مرتبط نیستند، ربطی ندارند؟ آیا ارشاد به شرطیت اشاره به حکم شرعی نیست؟ در سببیت، مانعیت، قاطعیت، رافعیت اینها بیان حکم شرعی نیست؟ خب وقتی که مولا میگه که شما در صلات این کار رو نباید انجام بدید، چرا؟ چون اگر این کار رو انجام بدید نمازتون قطع میشه، یا این مانع نمازه، این مبطل نمازه، چیزهای از این قبیل. خب طبیعتاً اینها همه حکم شرعی هستن، مربوط به حکم شرعی میشن، احکام وضعی هست. لذا ما بگیم این قطعاً این اوامر ارشادیه و نواهی ارشادیه مربوط به احکام شرعی هست. بعد هم اینطور عرض کردیم که به نظر میرسه صحیح این است که بگیم بحث از ارشادیت به لحاظ ریشه و اساس، اصل و اساس این بحث جنبه عقیدتی و به اصطلاح کلامی داره و یه بحثی مرتبط با بفرمایید که مولویت و ربوبیت الله جل جلاله. ما بحث کنیم الله خدا مولاست، رب است، چجور است، چه اموری از مولویت ناشی میشه، چه اموری از ربوبیت ناشی میشه و مسائل از این قبیل. اما به لحاظ فروع و ثمرات یک بحث اصولیه و ما در علم اصول به جهت همین فروع و ثمراتی که در مقام استنباط احکام داره از اون بحث میکنیم. حالا راه هیچ مانعی از این نیست که ما این رو در اینجا بحث کنیم. خب اینو مقدمه قرار دادیم برای طرح یک مسئله دیگه، برای بررسی نظریه ارشادیت تمام اوامر و نواهی شریعت. از جمله نظرات و نظریاتی که در باب اوامر و نواهی ارشادی و مولوی مطرح میشه و جنبه عقیدتی و کلامی هم داره و در واقع جزء مبادی کلامی فقه و فقاهت هم به شمار میره، نظریه قائل به ارشادیت تمام اوامر و نواهی شریعت. اصلا ما امر و نهی مولوی نداریم، همش ارشادی هستش. این نظریه چی میگه؟ این نظریه میگه ما هیچ امر و نهی مولوی نداریم، یعنی از اطیع الله تا سایر اوامر و نواهی که در دین و در خطابات شرعی آمده همگی ارشادی هستند. ارشاد به چی هستند؟ همگی ارشادند به مصالح و مفاسدی که در ورای متعلقاتشان قرار دارد. خوب عنایت بفرمایید، به خصوص طبق نظریه عدلیه. طبق نظریه عدلیه که ما قائلیم احکام به نحو جزاف صادر نشده، بلکه مصالح و مفاسدی بوده، مصلحت ملزمه‌ای بوده که حکم وجوب آمده، مفسده مثلا لازم و ترکی بوده که حکم حرمت آمده، مخصوصا بر اساس نظریه عدلیه این حرف متینی به نظر میرسد دیگه تا اینجا قابل پذیرشه، ما بگیم که همه اوامر و نواهی ارشاد، همه اوامر و نواهی مولا، همه اوامر و نواهی شرعیه ارشاد به مصالح و مفاسدی هستند که در ورای متعلقاتشون قرار دارن. به بیان دیگر اینها ارشاد، یعنی خیلی عامیانه تر اگر بخوایم بگیم، عامیانه تر اینطور میشه، ارشاد به ثواب و عقابی هستند که بر فعل و ترک این متعلقات مترتب. میگه آقا این فعل تو میبینی، این انجامش بدی اینقدر ثواب داره، این کار رو میبینی اگر انجام ندی مثلا این خاصیت رو دارد، انجام بدی این خاصیت رو دارد. همش ارشاد. عرض محضرتون که در واقع اینها تنبیه و تذکیرند و مفادشون این هست که مواظب باشید به خاطر عدم فعل یا ترک این امور گرفتار جهنم نشید، یا بالعکس به خاطر ارتکاب این امور گرفتار جهنم نشید. پس این اوامر و نواهی در واقع نمیخواند چیزی رو حرام یا واجب بکنند، بلکه حرام و واجب ثبوتن و از پیش وجود داشته است قبلا و در مقام ثبوت وجوب و حرمت بوده. اینا فقط آمدن عرض مثلتون که اخبار بکنن. خب اگر نمازی که واجب است نخونید میرید جهنم، اگر روزه که واجب است نگیرید اینو جهنم میرید، اگر مثلا شرب خمر که حرام است اینو مرتکب بشوید جهنم میروید و هاکدا بقیه موارد اخبار. خب عرض محضر مبارکتون که شاید از برخی عبارات فقها و اصولیین بزرگ همچنین مطلب استشمام بشه. على سبیل المثال یکی از رفقای بحثی عبارتی رو از مرحوم امام درباره بیع و معاملات آورده بودن همین مدتی قبل، همین چند وقت قبل، که ایشون در کتاب البیع همون 5 جلدی جلد 4 صفحه 406 اینطور فرمودن بل ما ورد من الشارع لیس الا الارشاد الى ما علیه العقلاء، بل ما ورد من الشارع ليس الا الارشاد الى ما عليه العقلاء والتصديق لما بنوا عليه وانفاذه. حالا این عبارتش، اما این عبارت هم خودمون قبلا خوندیم در اون مورد پنجم از مواردی که از فرائد الاصول براتون خوندیم جلد 2 صفحه 84 اونجا نقل کردیم براتون، گفتیم که شیخ انصاری اونجا که ادله اخباری ها در مورد وجوب احتیاط در شبهه تحریمیه رو بحث میکنن، اونجا عرض محضرتون که اونجا اینو ارشادی معرفی میکنن. چی میفرمایند؟ ببین بیانشون این بود والجواب عنه، این از فرائد الاصول جلد 2 صفحه 84، جلد 2 هم میگم چاپ کنگره منظورم هستش، والجواب عنه ما ذکرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن الشبهه ارشادی. امر به اجتناب از شبهه، امر به وجوب احتیاط، این جنبه ارشادی است. للتحرز عن المضره المحتمله فيها، یه مضره محتمله ای درش هست، میخواد ما تحرز بکنیم، لذا گفته احتیاط کنیم. فقط تكون المضره عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون مضره اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلكه كالمشتبه بالحرام، که اون وقتم عرض کردیم منظور موضوع مشتبه به حرام هست. حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمه اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعي المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم. خب ایشون چی میفرمان؟ ایشون میفرمان که امر به اجتناب از شبهه ارشادیه، امر به اجتناب از شبهه ارشادی هستش. وقت توی عبارت دیگه مطلب بود که این اجتناب برای تحرز از ضرری است که در اون محتمل هست، پس به خاطر این است که ما گرفتار اون مفسده نشیم، به خاطر اون گرفتار مفسده نشیم، یعنی ضرر اون عقابه و اجتناب از اون لازمه، برای اینکه ما گرفتار اون عقاب نشیم به ما گفته احتیاط کن. خب مولا به من میگه آقا لا ترتکب مثلا فلان حرام رو، فلان معصیت رو، خب برای چی به من میگه؟ برای اینکه من گرفتار عقاب نشم. ها نمیتون نیست؟ ما میگه آقا مرتکب مثلا شرب خمر نشو، مرتکب غیبت نشو، مرتکب تهمت نشو، مرتکب کذب نشو. برای چی؟ برای اینکه من گرفتار عقاب نشوم. پس همش برای این است که من از اون عقاب دور بمونم. پس همش جنبه ارشادی از مسئله‌ای که پیدا میکنه. خب کسانی هم که میگن در شریعت امر مولوی نداریم و همه اوامر شرعی ارشادی است، اینا میخوان همین مطلب رو بگن. میگن به چه امری امر مولوی گفته میشه؟ امر مولوی یعنی اگر اون امر رو اتیان نکنیم به جهنم میرویم. پس در حقیقت این امر آمده بگه اون رو انجام ندید، مثلا این مواظب باشید. اگر امر میگه این کار رو انجام بدهید که به جهنم نروید، اگر نهی میگه این کار رو مرتکب نشوید که گرفتار عذاب آتش و عذاب جهنم نشید. خب تا اینجا حالا باز این مقداری همین تو سطوح ما پرواز میکنن، از اینجا که این مقداری بحثشون رو تعمیق میکنن یا از جهتی توسعه میدن و میگن این که اکثر اوامر و نواهی خدا مولوی در نظر گرفته شده، اساسا ناشی از تصویر نادرستی است که از رابطه خدا و انسان در ذهن علما و فقها وجود داره، که عبارت است از رابطه مولویت و عبودیت یا عبد و مولا. این دیگه مثلا بحث روشنفکری امروزیه که زیاد هم الان مطرح میشه، خیلی هم سر زبون ها افتاده. خیلی به خاطر غلبه اون فضایی که در اون زمان بوده، مولا بوده، عبد بوده، سید بوده، فلان بوده، خیلی طور بودن دیگه. سید نه، منظورم که اولاد پیامبر، منظورم سید و عبدونه، هر مثلا اینا بوده. خب همینم به ذهن علما این غلبه داشته، این تفکر، گفتن خب خدا رو هم یه مولایی میبینیم، اون چوبی دستش گرفته وایساده اونجا و میزنه افراد رو، اینا هم همه عبدن و همه با زنجیر اینا رو بستن و یه فضای ذهنی هم مثلا مبارک که این حاکمه. شما دیگه اگر دور از جونتون اهل مطالعه اینجور مطالب باشید و این بحث روشن فکری و اینا، دیگه اینا رو تو این سالها شما زیاد دیدید. خیلی این بحثا مطرحه، از معممینی که روشن فکر میشن تا غیر معممینی حرفا رو مطرح میکنن. این بخاطر غلبه یه همچین ادبیات. حالا احیانا گفته میشه مثلا تأثیر فرهنگ زمانه بر مثلا چیزای از این قبیل، دیگه اینا مطرح میکنن. خیلی خوب. خب پس ما اینطور بگیم، در حالی که اساساً این که رابطه خدا و انسان به صورت رابطه عبد و مولا تعریف میشه و چنین ادبیاتی بر ابحاث فقهی و بر برداشت و استنباط از متون دینی حاکم هست، این درست نیست. خب میگیم رابطه خدا و انسان چیه؟ میگن رابطه خدا و انسان رابطه مربی و متربی است. خدا رب، مربی و تربیت کننده مهربانه، رحیمه، رؤوفه، عطوفه، نه یک رئیس و مولای تکلیف دهنده و سخت گیر. شما یک تصویر غلطی از خدا ساخته اید و عرض محضر مبارکتون که به این رابطه رو خرابش کردید. همین هم حاکم شده بر دستگاه تبلیغات. باز یه گام جلوتر از این هم بعضی میرن دیگه، واقعا اینجا میگفت که دیگه ما که مرد رفتن به این عرصه ها نیستیم، نه فقط نقل قول نمیفهمیم مثلا یعنی چی این حرف. بعضی دیگه یه مقداری از این ادبیات و تعابیر متصوفه هم کمک گرفتن، میگن در حقیقت رابطه خدا و انسان رابطه عاشق و معشوقه. خدا هم عاشقه و هم معشوقه، انسان هم از جهتی عاشق هست و از جهتی معشوق هست. من نمیدونم یعنی چی، ولی خب بالاخره عرض وقت عشق و اینا رو بالاخره مشکل رفقا شاید تجربیاتشون بیشتر باشه. عرض محضر مبارکتون که به هر حال میگن خدا از جهتی معشوق همه هستی هست، همه هستی به او عشق میبرزن. از طرف عاشق هم هست که اگر عاشق نباشد این هستی معدوم میشه. خدا دوست داره، میخواهد هستی رو دوست داره، انسانها رو میخواد، اصل وجودشون رو دوست داره، عاشق این هاست، لذا اینها هستند. اگر نخواهد این عشق یک لحظه قطع بشه، هستی هم به عدم تبدیل میشه. مثلا یه همچین چیز، مثلا رابطه رابطه عاشق و معشوقه، انسان هم به همین ترتیب، اینا به همین ترتیب، از جد عاشق است، از جد معشوق است و اصلا رابطه رابطه عشق و فلان این هاست. هر محضر مبارکتون که خب
بله.
لذا باید این رابطه تکلیف گرایانه و عبد و مولایی رو ما کنار بگذاریم و از رابطه عاشقانه سخن بگیم. اصول فقه عاشقانه اصول فقه خاصی خواهد حالا انشالله تدوین میشه عرض محضرتون که انشالله شما همت میکنید تدوین میکنید عرض محضرتون که در نتیجه تمامی این الزامات سخت و ترسناک اینا کنار میره. اصلا دیگه اینجا ما الزام و ترساندن و هشدار و اینا همه میره کنار. رابطه رابطه عاشقانه است. میگه من اینطوری دوست دارم، تو من دوست نداری؟ میگه چرا دوستت دارم. میگه خب این کارو بکن دیگه. هر مقصرتون که همش تو مایه های عشق ایناست. خب حالا اینا مطالبی است گفته میشه. من این مطالبی در ذیلش گفتم برای تتمیم بحث گفتم، وگرنه حالا اصل مطلب همون بود. اصل مطلب فنی ترش همون تیکه اولش بود. از مطلبتون که یه ذره باز نزدیک بود به فنی و تا کلامی اون بحث این که ما رابطه خود عبد و مولا رو در نظر بگیریم یا نه رابطه مربی و متربی رو در نظر بگیریم. سومی شد دیگه من اون رو دیگه سر در نمیارم، خیلی دیگه عاشقانه عارفانه بود دیگه، بعد اهل فن باید نظر بدن و خیلی من وارد نیستم. بل بعد دوستان خیلی بد به من نگاه میکنن، نشون میده که اینقدر مطلب براشون بدیهیه، میگه این چطور نمیفهمه این چیزا. ببخشید دیگه، حالا بالاخره تجربیات افت. عرض بحضر مبارکتون که ببینید قبل از اینکه حالا ما بخوایم اینو بررسی بکنیم و یه اجابه‌ای داشته باشیم، این نکته رو باید عرض بکنیم که این بحث مبتنی بر تعریفی است که از ارشادی مطرح شد. اگر ما اون تعریف رو مطرح کردیم اساساً این بحث پیش میاد و این مسئله مطرح میشه، اما بر اساس تعاریف دیگه اصلا چنین بحثی مطرح نمیشه. من یه مثال بزنم. ببینید تعریف ارشادی و مولوی رو بنده از یکی از پژوهشگران اینطور دیدم نقل شده بود، حالا بعد از دست اگر خواستید نام میبرم که اینطور نقل کرده بودن در ظاهرا فضای اینترنت، من کتابی ندیدم اما اینطور نقل کرده بودن. ببینید من تعریف رو بخوانم شما این تعریف چطور هست. البته ما قبلا به این تعریف به نوعی اشاره کردیم، حالا نه از این شخص ولی کلیتش اشاره کردیم، اما حالا به شما تعریف رو ببینید. اینطور تعریف شده: حکم ارشادی، گفتن حکم ارشادی احکامی که هم حکم عقل و هم حکم شرع است. پس حکم ارشادی کدوم آقا؟ احکامی که هم حکم عقل و هم حکم شرع است. همون چیزی که ما به عنوان نقض و اشکال مطرح می کردیم، که بگفتیم اگر شما آمدید هر جا که عقل حرفی برای گفتن داشت این رو ارشادی دونستید، پس دیگه در تمام احکامی که در تمام مسائلی که شما میگید بالعدلت العقلیت و النقلیه یا میگید بالعدلت الاربعه، بالاخره پای عقل رو میکشید وسط، در تمامی این موارد باید بگید ارشادیه. ما با نقض مطرح میکردیم این نه، اصلا مثل تعریفه. بله بله بل اصلا دقیقا همینه، تعریف اصلا همین هسته. میگوید که احکامی که هم حکم عقل و هم حکم شرع است، اینا میشن ارشادی. خب در اینجا من این عبارت دارم میخورم: در اینجا حکم شرعی حکم مستقلی محسوب نمیشود. در اینجا حکم شرعی حکم مستقلی محسوب نمیشود بلکه ارشاد به حکم عقل است. پس کیفر مخالفت با آن کیفر مخالفت با حکم عقل و پاداش اطاعتش پاداش اطاعت حکم عقل است و عقاب و ثواب جداگانه‌ای برای اطاعت یا مخالفت با حکم خدا بر اون مترتب نمیشه. کیفر مخالفت با اون کیفر مخالفت با حکم عقله. پس بالاخره کیفر هست، کیفر هست، اون تا کیفر مخالفت با حکم عقل، یعنی اصل کیفر رو انکار نکرد. خب ثوابم داره، پاداشش هم گفته پاداش اطاعتش هم پاداش اطاعت حکم عقله و عقاب و ثواب جداگانه ای برای اطاعت یا مخالفت با حکم خدا بر اون مترتب نمیشه. یعنی مثلا ما بگیم که ما دو دستگاه ثواب و عقاب داریم: یک دستگاه ثواب و عقابی که جهت موافقت یا مخالفت با حکم خداست، یک دستگاه ثواب و عقابی که جهت مخالفت با حکم عقله. بعد کی اونجا میخواد چیز بکنه ثواب و عقاب مشکل میشه مقداری، به نوع اینجا یک نوع شرکی مطرح میشه. بگذاریم حالا هم مثلتون که حالا نمونه چنین حکمی احتراز از دروغگویی و امر به راستگویی است. حتی اگر در شرع چنین حکمی نبود عقل آن را حکم میکرد. خب حالا عقل حکم بکنه، بعد کی میخواد ببره بهشت؟ خلاص بكذب عرض منظرتون که حکم مولوی، حکم مولوی این ارشادی بود. اما مولوی چطور تعریف کردن؟ احکامی که در مورد آن حکم عقلی وجود ندارد، تعریفش اینه، احکامی که دلیل عقلی نداره میشه مولوی. یعنی اگر شرع چنین حکمی نمی کرد، عقل نیز بی تردید به آن حکم نمی کرد. پس چنین حکمی ناشی از ولایت خدا بر آدمیان است و اطاعت آن پاداش و مخالفت آن عقاب دارد. نمونه چنین حکمی دستور به خواندن نماز است. قطعاً اگر چنین حکمی در شرع نبود، عقل چنین دستوری نمیداد. این خیلی حرفا خطرناکه. اصلا دو دستگاه کاملاً مجزا از همو داره تعریف میکنه اینا. اصلا یه چیز عجیبی میشه. مثلا مبارکه دستگاه خدا کاملا این دستگاه مجزاست. دستگاه عقل خیلی چیز عجیب. حالا من الان در مقام
طول هم
نه کاملا جدا میبینه. حالا من در مقام نقد و بررسی این نیستم. فقط میخوام بگم یعنی شما ببینید که این تعاریف هم وجود دارد. اینم ارسون خاطرتون که دیگه میدونید که اینترنت که خب خیلی دستگاه مهمی است، این از اینترنت گرفتن این تعریفو در اختیار من قرار دادن. نمیگم چه سایتی که شما اعتبارش دیگه فوق العاده میشه در نگاه شما. حالا من کار به اون سایت ندارم، اینو از ویکی‌پدیا گرفتن. ارسون خاطرتون که کاری به اون ندارم، کار دیدم که نقل کردن از یکی از آیانی که معمم هستش، از ایشون نقل کردن. حالا من کتابی که ندیدم ازش که ببینم واقعا مطلب گفته یا نه. بگذارید به هر تقدیر این طور گفته است که نمونه این چنین حکمی، آها بله، خب پس چنین حکمی ناشی از ولایت خدا بر آدمیان است و اطاعت آن پاداش و مخالفت آن عقاب دارد. نمونه این چنین حکمی دستور به خواندن نماز است. قطعا اگر چنین حکمی در شرع نبود، عقل چنین دستوری نمیداد. خب من حالا گذشته از نقد و بررسی این تعاریف، این دو تعریف، حکم ارشادی حکم مولوی، فقط خواستم عرض بکنم که واضحه که این تعریف کاملا بی ربط و بیگانه از ابحاث ما و چنین مسئله ایست که الان ما طرح کردیم. اگر کسی تعریفش باشد، اون اصلا ربطی به بحث ما شیاقا پیدا نمی کنه. عرض ما این است که اوامر و نواهی ارشادی در حقیقت اوامر و نواهی نیستند، بلکه صورتشون امر و نهیه، صورتن امر و نهی هستند، ولی مراد جدی از اونها اخبار. به تعبیر دیگه انشاء در مقام اخبار هستند. شما شنیده اید اخبار در مقام انشاء، جمله خبریه در مقام انشاء؟ اینا جمله انشائیه در مقام اخبار هستند. اینا دقیقاً به عکس این هستند. خب اما اون عبارتی که از مرحوم امام نقل شده بود، کتاب البیت جلد 4، که بل ما ورد من الشارع ليس الا الارشاد الى ما عليه العقلاء والتصديق لما بنوا عليه وانفاضوا، اینم که اساسا ربطی به بحث ما نداره، مربوط به احکام امضائیه، نه اوامر و نواهی ارشادی به معنای اصطلاحی. این الارشاد الى ما عليه العقلاء منظور همون امضاء اونها هستش، نه اون ارشاد به اون معنایی که مد نظر ما هست. خب حالا برسیم به سر خط و بررسی این مطلب. این ساعتم که بعد هر محضرتون که تو این زمانی که داریم امروز، من ترجیح میدم که اولی مقدار این کفایه رو بخوانیم. بحثی رویشون در باب وجوب نفسی و غیری داره، گمان میکنم این بحث خیلی مناسب باشه و تناسب داشته باشه بحث ما در اینجا. ببینید من عبارتشون حالا همش رو نمیخونم، یا قسمت‌هایش رو فقط میخونم. عنایت به شرط عبارت آخون در باب وجوب نفسی و غیری، از بیرون خلاصش رو عرض بکنم. کلام در این است که ابتداعاً ایشون وجوب رو تقسیم میکنن به نفسی و غیری، و بعد اشکالی مطرح میشود که آقا بنابراین تعریف اصلا دیگه ما وجوب نفسی نداریم، همه وجوبات میشن وجوبات غیریه. یعنی اینجا ما داشتیم همه وجوب، همه اوامر و نواهی میشن ارشادیه، اونجا هم همینطور. نکته مشترک چیه؟ نکته مشترک این است که تعریف اینطور پیش میره که انگاری اگر ما این کار رو انجام بدهیم به خاطر خودش، محبوبیت خودش، مثلا اگر ما کار به خاطر خودش انجام بدیم میشه واجب نفسی، اگر نه ما این کار رو انجام بدیم به خاطر منافعی که در یک کار دیگری هست میشه غیری. بعد ایشون خب میگن خب اینطور باشه که همه واجبات غیریه هستن. چرا همه واجبات غیریه هستن؟ به جهت که هر واجبی رو ما انجام میدیم به خاطر یه منافعی انجام میدیم، پس میشه غیری، پس میشه غیری. یعنی به خاطر خودش انجام، من نماز رو به خاطر خودش انجام نمیدم، به خاطر اون مصالح انجام میدم. این از یه جهت شباهت میکنه، همین پیدا میکنیم بحث ارشادی و مولوی از یک جهت. چرا در اونجا میگیم این ارشاد است به منافعی، میگه خب وقتی هم میگیم نماز واجبه، این ارشاد به این که از منظر مهمت این که مصالح و مفاسدی وجود داره. عبارتشون رو قسمتایش رو میخونم توجه بشه. میفرمان که و منها تقسیمه الى النفسی و الغیری، این کفایه های چاپ جامعه مدرسین تک جلدی صفحه 135، و حیثو کان طلب شیء و ایجابه لا یکاد و یکون بلا داعین، طلب شیء و ایجاب شیء این بدون داعی نمیتونه باشه، داعی لازم دارد، انگیزه میخواد. فا این کان داعی فیه هو توسل بهی الى واجب لا یکاد توسل بدونه الیه لتوقفه علیه فالواجب غیریون. عبارت آخون بتی اگه کسی فهمید اصلا. بله محضر مولدتون که ایشون میگن که اگر داعی فیه در اون طلب شی و ایجاب شی هو توسل بهی رسیدن باشد بهی یعنی به هذا شی به وسیله این شی الا واجبن به یه واجبی که لا یکاد و توسل و بدونهی الی رسیدن به اون بله به اون واجب بدونهی بدون این شی ممکن نیست. عرض محضرت این که چرا لتوقفهی علی برای اینکه اون واجب متوقف است به این شی. عرض محضرت مبارکت این دیگه کل اکل من الغفا دیگه کم است برای عبارت های ایشون. عرض محضرت این که فالواجب و غیریون این واجب واجبه غیری هستش و الا فهو نفسیون این نفسی هست. سواء کان الداعی محبوبیت الواجب به نفسهی کل معرفت بالله او محبوبیته بما له من فائده مترتبه علیه، چه این داعی محبوبیت واجب به خودی خود باشد مثل معرفت الله، معرفت الله رو ایشون فهمیده این محبوبیت ذاتی دارد، این دیگه متوقف بر چیز دیگه نیست، او محبوبیته بما له من فائده مترتبه علیه یا محبوب است به خاطر اون فائده ای که برش مترتب می شود. خب که اکثر الواجبات من العبادات و التوسلیات، مثل اکثر واجبات از عبادات و توسلیات که اینطور هستن، به خاطر اون فوائدی که برشون مترتب می شود اینها محبوبیت پیدا می کنن. لکنهو حالا اشکال می کنن، لکنهو لا یخفا ان الداعیه لو کانه هو محبوبیته کذالک، اگر داعی محبوبیت واجب اینطور باشد، خودشون کذالک رو معنا میکنن، ای بما له من الفائده المترتبه علیه، از آن جهت که فائده ای برش مترتب میشه، کان الواجب فی الحقیقه واجبا غیریا، اصلا دیگه میشه واجب واجب غیری. من عرضم واضحه یا نه؟ میگه اگر شما این واجب رو انجام میدین نه به خاطر خودش، به خاطر اون فائده ای که برش مترتب میشه، پس این غیریه، پس این نفسی نیست، این چیه؟ این پوسته ایه. اونی که حقیقتاً دنبالش اون نتیجه هست، پس اصلا دیگه ما واجب نفسی نداریم. بله نادرن مثلا معرفت الله مثلا فرض فرمایید نادرن ممکنه ما واجب نفسی پیدا بکنیم، سایر واجبات همه میشه غیری، همه میشه وقت غیری. از محضر مبارکت این که بله من گمان میکنم که قبلا در بعضی مباحثات و گفتگوها بعد از درس اون لاغر این مطلب صحبت بعد دوستانم بود، عرض محضرتون که کان الواجب و فی الحقیقت واجبا غیری یا واجب غیری میشه، فانه لو لم یکن وجود هذه الفائده لازما لما دعا الى ایجاب ذی الفائده، اگر وجود این فائده لازم نبود این ما رو فرا نمیخون به ایجاب ذی الفائده، فرا نمیخون به ایجاب ذی الفائده بخواد اون رو واجب کنه. خب من یه بدیه فان قلتی دارد که از مطارح الانظار شیخ اعظم گرفته است و بعدم قلتوی دارد پاسخش رو، دیگه اینا رد میکنیم، فرصت هم نداریم، حالا بریم ساعت هم نگاه میکنیم که بله اون چیز نیست. بله رو یه چند دقیقه وقت هر محضرتون که بعد دارد عبارت بعدیشو تقاضا میکنم حتما ببینید کفایه رو، حتما کفایه رو این عبارات رو ببینید. بعد این مقدار جلوتر میرد میفرماد که فل اولا ان یقال، اولا این است که اینطور گفته بشه، ان الاثر المترتب علیه یعنی علی الواجب، و این کان لازمن این اثر لازم واجب نفسی است، الا ان ذل اثر یعنی همون خود واجب، لما کان معنونن به عنوان
حسن يستقل العقل بمدح فاعله بل وبذم تاركه صار متعلقا للإيجاب بما هو كذلك. یعنی چی؟ میفرمان که این اثر دنبال اون میاد، لازم اون واجب نفسیه، الا اینکه اون ذل اثر یعنی واجب از اونجایی که معنون به یک عنوان حسنی است که عقل حکم میکند به مدح فاعل این واجب، فاعل این ذل اثر، و بلکه به ذم تارک این ذل اثر عقل اینجا حکم میکند، چون این طور هست صار متعلقا للایجاب به ما هو کذلک، این متعلق ایجاب شده است، متعلق ایجاب شده است. ولا ينافيه كونه مقدمه لامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغيري. من عبارتش رو بخوام یه دقتی روش بکنیم توجه بشه. ببینید اگر ما به عقل عرضه بکنیم نماز را، بگیم آقا نماز یه همچین واجبی است، دارای همچین اثریه، اگر کسی نماز بخواند یه اثر ملاصقی دارد، یک اثر چسبیده‌ای دارد که این میاد باهاش، شما مثلا فرض کنید معراج المؤمنه چنین چنانه فلانه، شما این را انجام بدید عقل مصدر مبارکتون که گفت که بله قربون کل تقی بریم، عقل مصدر مبارک قرآن کل تقی، عقل مصدر مبارکتون که هر چی از اون عناوینی که برای صلات شما دارید، خب دارای این آثار هستش. اگر اینها به عقل عرضه بشود، چون میدونه اگر توی این مطلبی که گفتن عقل یستقل مثلا به مدح فاعله، خب عقل باید بدوند که این چه کاری، اگر ندوند که استقلال به مدح ندارد، که بداند که این کار دارای همچین آثار، اگر این طور باشد عقل فاعل این کار رو مدح میکنه، به خودی خود فاعل این کار رو مدح میکنه، میگه احسن تو این کار رو انجام دادی، کاری که دارای همچین آثاری هستش. اما در واجب غیری چطور؟ نه، فاعل اون کار از آن جهت که فاعل اون کار هست مدحی نداره، از آن جهت که فاعل اون کار هست مدحی نداره، بلکه اون چیزی که مدح دارد اون ذل مقدمه است، یه ذل مقدمه وجود دارد از محضرتون که اون ذل مقدمهش مدح داره، خب این میخواد بره ذل مقدمه رو انجام بده، ناچار میشه مقدمه رو انجام بده، یه همچی بیانیشون میخوان بفرمان، میفرمان که ولا ينافيه كونه مقدمتا، این مقدمه که میگن نه یعنی اون مقدمه واجبا، یعنی این واجب مقدمه اون اثر هستش، ولا ينافيه كونه مقدمتا لامر مطلوب، امر مطلوب یعنی همون نتایج همون مصالح، لامر مطلوب واقعا بخلاف الواجب الغیری، لتمحض وجوبهی، وجوبه هاش مقدم به واجب غیری، فی انه لکونهی مقدمتا لواجب نفسی، و هذا ایضا لا ينافي ان يكون معنونا بعنوان حسنا في نفسه الا انه لا دخل له في ایجابه الغیری، که مطلب دیگری هستش. این رو همه تأملی بفرمایید، انشاءالله فردا دیگه این بحث رو به پایان برسونیم و نتیجه گیری نهایی انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد.